درود دارم بر شما خانم مژگان سیامی اردبیلی، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ. آگاه باشیم علت بازداشت شما در 28 مهر چه مدتی در بازداشت بودید و فعالیت هایی که دارین در زمینه حقوق زنان، در زمینه مسائل فرهنگی، کتاب هایی که نوشتین، کارهایی که انجام دادین، اگه امکان داره برای شنوندگان رادیو فرهنگ توضیح بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزانم، اونایی که واقعا دغدغه درد بشریت رو دارن، همچنان که فرمودین سیامی هستم از اردبیل. میتونم بگم روزنامه‌نگار آزادی خواه در همین حد، وابسته به هیچ. گرچه از این کلمات چندشم میاد، ولی خب مجبورم اینجا استفاده کنم که وابسته به هیچ حزب و گروه و جناح و تشکیلاتی نیستم. متاسفانه توهمی برداشته بعضی آقایون که به هر حال نمیدونم اسمش رو ترس بذارم، وحشت بذارم، دهشت بذارم، دم به دقیقه احضار و اخطار و اطلاعات و نمیدونم آگاهی و زندان و دادگستری و یه پرونده، تقریبا میتونم بگم یه پرونده 30-40 سانتی برام درست کردن به اندازه کتاب قطور. من از سال 85 مجله سارای رو منتشر میکنم. پروندمون که یه مروری، اون هم با اصرار یه مروری، حداقل یه مروری گفتم بکنم که خیلی به سرعت هم انجام شد. دیدم از سال 85 هرچی که درج شده تو مجله، حتی یه سطری که مثلا باعث ایجاد سوء تفاهم شده، اونجا برای من پرونده سازی کردن. حالا تقریبا تو 5 شعبه من پرونده دارم. یعنی یه نمونش اینه که جوابیه که با آقای یزدی نوشته بودم، جناب آقای یزدی که خیلی لطف کرده بودن به زنان این سرزمین، زنان عزیز و بزرگ و واقعا ریشه‌ای که زنان ریشه و واقعا ماموران صلح هستن، نوشته بودن که زنان را به ده راه نمیدند و سراغ خانه چت خدا را میگیرند. منم در جوابیه نوشتم که نمیدانستیم اجازه خانه چت خدا دست چوپان هاست. بعد از اون جوابیه که حالا بگیرید تا اردبیل نامه که من نوشتم و در واقع اسمش اردبیل نامه هست، در واقع به قول بزرگان ایران نامه محسوب میشه، خطاب به تمامی متعصبان ماسکدار و خائنان خادم نام هستش. این کتاب در 5 جلد نوشته شده، در 5 شعبه من پرونده دارم. در یه پرونده دست آقای قدیر محمدی شعبه 1، پرونده دست آقای ساسانیان شعبه 2 که اسم منو، یعنی وقتی وارد میشم اسم منو میشنون، لطف دارن به زندان اردبیل ارجاع میفرماین. یه شعبه دست آقای، یه پرونده البته دست آقای رهبری هستش. یه پرونده هم که خدمت شما عرض کنم دست آقای بابک نونهالی. یعنی به گل پسرم، من یه فرزند دارم، یه فرزند ارفان، به گل پسرم یه معلوم نیست این پرونده ها جمع بشه یه بار یا این بر یا اون بر، یه تکلیفش روشن بشه بالاخره. این هر دقیقه مثلا احضار و هر دقیقه اخطار کتبی و نمیدونم تفتیش، و این مسئله تفتیش به شدت استرس وارد میکنه برای پسر من. برای خود من مهم نیست، برای خود من هیچی مهم نیست. یعنی وقتی کسی یه آرمانی داره، یه تفکری داره، بالاخره باید پاش بشینه، پاش بسوزه، اصلا برای من مهم نیست. ولی خب پسرم واقعا روح و روانش به هم میریزه. دادستان محترم که دستور تفتیش میده، الان من 2 روز پیش آزاد شدم. حالا آزاد که به شرط وثیقه و موقتی و انقریب قراره حالا حکم صادر بشه. به قول خودشون که قاضی محترم بگم از کنم نامحترم بگم، این پسر 17 ساله من گفته که پرونده مادرت تا اعدام راه داره. بعد حالا ایشون اونقدر به هم ریخته بود، فهم اومده بود که من باید خودکشی بکنم و تا اون روز من نبینم. حالا از هردم من تأکید میکنم برای من مهم نیست، من تا پای جان حقیقت رو خواهم نوشت. یعنی یه نویسنده متعهد، وظیفه شناس، رسالتش نوشتن حقیقته. در غیر این صورت خب خیلی قلم ها هست که برای یه سطرش خیلی پولها و خیلی پولای کثیف و عرض کنم خدمت شما خیلی پاداشهای پامنبری میگیرن، برای من مهم نیست، ولی این که تکلیف منو روشن نمیکنن، نه محاکمه میکنن یه بار، نه حکم میدن. حالا برای خود من ایشون میگه که حداقل حکم شما 15 ساله. خب این حکم چرا نمیدن و دم به دقیقه اینا عمدن استرس وارد میکنن خانواده منو، یعنی آرامش از آرامش گذاشتن، کلن تکلیف روشن نی. در مورد جرم دیگه فکر کنن جرمی نمونده که در مورد ما گفته نشه. به قول داداشم خب این اگه واقعا حقیقت داشته باشه و این اینو اثبات کنن، این فرمایشاتی که فرمودند و نوشتن اثبات کنن، خب بله شایدم اعدام حقت باشه. من تعجب میکنم مقالاتی که من نوشتم اینا هم بر توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، نمیدونم، البته به گفته اونا عرض میکنم مقام معظم رهبری، بعد دستگاه قضایی، توهین به روحانیت فلانی، ضد دین، ضد اسلامی، صفحه ضد اسلامی راه انداخته، بعد جاش پانترکیسته، چه خودم واقعا از و به شدت از تجزیه طلب ها من دورم، واقعا موافق این قضیه نیستم، ولی هویت طلبم، هر کسی هویتی داره، هر کسی پدر مادری داره، هر کسی بالاخره زادگاهی داره، اصل و ریشه‌ای داره، اینم که خب طبیعیه. عرض کنم خدمت شما خب فمینیست و نمیدونم پانترکیست و سکولار و خود درسته، من وقت ثبت نام تو ریاست جمهوری من نوشته بودم که خب دین رو از سیاست جدا میکنم، جهتی برای خیلی ها خب شاید این طبیعیه، موسیقی به نظر میزه که یه زن یه خانم بلند شده بعد میگه دین رو از سیاست جدا میکنم، ولی اگه عمیق فکر کنن این ملت عزیز ما میدونن که عامل تمام بدبختی ما همین ریشه از همینه که همون روزی که گفتن دیانت ما این سیاست ماست ما بدبخت شدیم به معنای واقعی کلمه، که همچنون تا به این لحظه در لوای دین، در کسوت دین هر کاری میکنن و اسمشو گذاشتن قانون، و همون قانون اساسی باید تجدید نظر بشه، یعنی قانون اساسی باید دوباره نویسی بشه، یعنی از نو، انگار مثل یه ماشینی میمونه که اگه مثلا شما فکر کنید حتی انسان، وجود انسان اگه انسان به وجودش اهمیت نده، خب مثلا این طبیعیه بعضی مشکلاتی که پیش میاد اونا رو حل و فصل نکنه، رفع و رجوع نکنه، بعد مداوا نکنه، خب طبیعیه که این بزرگ میشه، تبدیل به آفت بزرگ، تبدیل به مرض و بالاخره چیزهای غیر قابل حل میشه. شما فکر کنید قانون اساسی 3 سال پیش نوشته شده، ما الان هم از رو همون قانون، قانونی که برای خودشون البته قابل قبوله، این پیش میره. این قانون اساسی وقتی سطر به سطرشو من به دقت مطالعه میکنم واقعا خیلی مشکلات هست، خیلی یعنی سطور پیش پا افتادهی هست که این باید به کلی عوض بشه. حداقل 60% این قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیره و از نو نوشته بشه، یعنی خیلی غیر قابل هضم بعضی سطرهایی که در قانون نوشته شده و در خصوص زنان، در خصوص حقوق بشر، در خصوص وحی منزل و آیات و نمیدونم سوره و فلان، و در حالی که اینا خب برای شاید عده‌ای دین پرست قابل قبول باشه، ولی این راه سیاست جدا، راه دین جدا، اصلا رفتی به سیاست نداره اینا، که شما هم بهتر از ما خودتون و ملت آگاه، ملت شریف این مملکت قشنگ میدونن، خودشون خیلی خوب میدونن که اینا در واقع بهانه‌ای هست برای پیش بردن اهداف خودشون، و مسائلی که پیش میاد در مورد اختلاس ها و دزدی و نمیدونم جنایات و تجاوز و قتل و تنفروشی و حالا از اول بگیرید تا الاخر، شما فکر کنید برای خودشون وقتی از خودشون در میاد این مسائل و مشکلات برای خودشون قابل توجیهه، ولی برای من نوعی، برای مردم عادی غیر قابل قبول و غیر قابل هضم براشون، و بدترین اتهامات رو وارد میکنن که هیچ، کم لطفی میکنن و بی‌حرمتی و تحقیر و تهدید و حالا زندان و حکم و از این قبیل مسائل بیرحمانه که واقعا شامل افراد عادی میشه. خب از جمله مثالی که مثلا خیلی راحت مثال اختلاسی که مثلا طرف اختلاس چند هزار میلیاردی میکنه، یه نفر میره مثل من عادی مثلا وام 50 میلیونی میگیره برای رفت و فت امورات مجله و فرهنگ مملکتش، بعد از کام خدمت شما نزولم میده، بعد سه برابرش هم میده، باز دست از یقش بر نمیدارن که جریمه و نمیدونم فلانش باقی است و یه وام 50 میلیونی میاد 300 تومن برای آدم تموم میشه. یعنی باید یه خانواده متوسط خونش هم بفروشه تا بتونه از اون وام نحس رها بشه. از این قبیل مسئله که جرم من تقریبا فکر کنم نزدیک 15 تا برای من برچسب زدن، و وقتی میگم که اینا رو اثبات کنید، جالب خودشون وقتی جاش میاد میگن که بله مقالات شما پر محتوا و ارزشمند و خب توهین نکنید، با آقای فلانی کاری نداشته باشید، با مقام فلان کاری نداشته باشید. وقتی ریشه مشکلات مملکت من برمیگرده به مثلا یه جمله، یه کلمه، یه سطر آقای فلانی، برمیگرده به قانون اساسی، برمیگرده به روحانیت، برمیگرده به شورای نگهبان، برمیگرده به خیلی چیزا دیگه. شما فکر کنید تا امروز تکلیف رجل سیاسی رو مشخص نکردن. یه کلمه رجل چه عربیه، حالا بیاین بگیم اشکال نداره وارد قاموس لغتنامه ما شده، یه کلمه رجل سیاسی رو تا به الان روشن نکردن. از آقایون کلن ریاست جمهوری شما هر کدوم رو فکر کنید، از آقای خاتمی و روحانی و احمدی نژاد و هاشمی مرحوم بگیرید تا هر چی باشه، تو یعنی همشون به نفع خودشون به موقع شعار دادن، رأی گرفتن تو انتخابات، یعنی اون دوران رو گذروندن. خانمایی که خیلی راحت موهاشون، خودشون، مدلشون، من اینجا توی پرانتز عرض کنم من با حجاب اجباری مخالفم و توهینی به خانمایی که آزاد راحت خب پوشششون بر طبق میل خودشونه من ندارم، ولی من اینجا میخوام اینو بگم، سوء استفاده که در انتخابات میکنن و کاری به کار پوشش خانوما و نوع آرایش رو به هیچیشون ندارن. من افسوس میخورم به اون زنان که اینا این عوام فریبی بزرگ و این عوام فریبی محض رو درک نمیکنن، استادیو میرن رای میدن، بعد آرایش میکنن، بهش غلیظ میکنن، نمیدونم هر جور دلشون میخواد میپوشن با شلوارای پاره پرو، نمیدونم مانتوی، حالا بگذاریم، بعد میان رای میدن. فردا همین آقایی که میگه پرزیدنت میشه یادش میره، فراموش میکنه، میگه زنان باید حجاب اسلامی رو رعایت کنن، مملکت ما یه مملکت جمهوری اسلامیه، ما باید بر طبق ولایت فقیه، فرمایشات ولایت فقیه رفتار کنیم. خب آقای عزیز، این تناقض رو چی کسی قبول میکنه؟ گازی به من میگه ننویس، من میگم آقای گازی شما شغلتون قضاوته، بقالی شغلش حالا بقالی سوپریه، یکی آرایشگری داره، یکی نمیدونم باقالی میفروشه، یکی مواد آرایشی و بهداشتی، حالا کاری ندارم، منم شغلم روزنامه نگاری، من ننویسم چی بنویسه اینو؟ قاضی میگه نه، یعنی کورکورانه کورمکم، نه شما ننویس، مینویسی هم توهین نکن. میگم خب توهین مستقیم نیست، شما حمله بر توهین کردین. جواب قانع کننده برای من نداره و برچسب‌های مختلفی که در مورد من نوشته شده، هر وقت دلشون میخواد میریزن خونه، میبرن،
هر وقت دلشون میخواد چشمامونو میبندن، نمیدونیم کجا هستیم، فرداش دادگاه میدیم، پس فرداش زندان میدیم، انفرادی میدیم، سلول میدیم، لوله بخاری باز میشه، خفه میشیم، بعد میگن خودش به خودی خود در اومده، ما خبر نداریم. بعد اینجوری میشه، فردا میگن فلانی مرد یا دیوونه بود، خودکشی کرد، یا اعصابش خراب بود، یا مشکل داشت، اصلا فلان بیماری رو داشت. دلشون میخواد 15 روز، 18 روز، 3 ماه، 1 سال. الان من برای 4 بار رفته بودم زندان. یعنی مشکلاتی که به تبع اون پیش میاد، شما فکر کنید این برچسب ها، این قضاوت های نادرست. شما فکر کنید من نشستم، قاضی میگه آخرین دفاعیاتتو بگو، من میگم تا به حال، تا به این لحظه من به وطنم خیانت نکردم. من اگه دلم میخواست، من در هر مملکتی که دلم میخواست میتونستم پناهندگی بگیرم. خب با امکانات رفاهی و مالی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ادبی و فرهنگی و هر کاری دلم میخواست میتونستم بکنم. من یه روزنامه‌نگار وطن پرستم، یه عاشقم، من میخوام وطنم درست بشه، من میخوام ایران متمدن ما برگرده به اون تمدن اصلیش. ما نفکرمون زمان پهلوی و نمیدونم نفکرمون قاجار و نفکرمون جمهوری و جمهوری اسلامی، اصلا الان جمهوری در مملکت ما معنی نداره، ولی خب ما میسازیم، یه مشکل نداره، درست میشه امروز، نه فردا درست میشه. فردا هزار و هیچ مسئله پیش میاد، میگیم پس فردا درست میشه. ما دغدغه‌مون اینه که مملکت ما درست بشه، خوب بشه، همه چیز رو به راه بشه، حقیقت ها رو قطع کنن، حق ناحق نشه. یعنی این همه دیگه بیشتر از این تو خواب نباشن، یعنی علنا میبینن یکی از گشنگی داره میمیره، یکی نمیدونه پولاشو آبربانک، کارتهای آبربانکشو نمیدونم حسابهاشو کجا پنهان کنه، کجا خرج کنه، کجا باطل کنه، کجا به گل ما ترچه خودمون یه مسئله داره میگن که بیر مهاردار شد برسون، خب فیت سالات آرش خود برسون، یعنی این نمیدونه کجا خرج کنه، این پولا رو کجا خرج کنه. کسی هم هست که به نان شبش محتاج رو نمیدونه، اصلا یه نان خالی رو از کجا بیاره. خب میره تنفروشی میکنه، اگرچه من مخالفم، خب میام خودکشی بکنم، ولی تنفروشی لزومی به تنفروشی نیست، برای یه شکم گرسنه توضیح بیاره بگی مثلا تنفروشی میکنم که بچه‌مو اینجا دارم، نه این مورد قبول شخص من نیست. حالا این موضوع به کنار، ما میخواییم مملکتمون درست بشه، نه اینکه روز به روز بدتر بشه. الان شما فکر کنید آقای روحانی گلهایی که داده، دریاچه ارومیه داره خون گریه میکنه، قلبش ترکیده. حالا به لحاظ ادبی عرض کنم، ارومیه الان نه از بین رفته، اطراف ارومیه هرچه شهر و روستا و هرچی هست دارن مهاجرت میکنن، آذربایجان داره از بین میره. ما دهنمونو وا میکنیم، میگیم فلان چیز داره نابود میشه، میگن شما پانترچیستید، در حالی که نه خیر آقا، ما نه پانترچیستیم، نه اونقدر عوام هستیم مسئله تجزیه طلبی فکر کنیم، نه اصلا کار و روال و اهداف و نیت خاصی داریم، نه اصلا به این پیش پا افتاده فکر میکنیم، نه ما به هویتمون ارزش کاریم، همه جای ایران به قول سرای خودمونه. ما دلمون میخواد هممون متحد در این مملکت متمدن، ارزشمند، واقعا بزرگ بزرگ از هر لحاظ زندگی کنیم، نه اینکه روز به روز بدتر و بدتر بشه و هر چی یه گوری بده و بیاد برای سبب و نسب خودش همه چی قائل بشه و تضمین کنه. ما مردم عادی همین که هستیم باشیم و روز به روز بدبختر از این باشه. خب من نوعی از زندگی انتظار خاصی ندارم، خب انتظار خاصی ندارم، من اشباه شدم، اصلا ارزش قائل نیستم، بها قائل نیستم، نه به پولش، نه به مال و ملکش، نه به آهنپارش رو بگیرید از حالا. ولی خب مردم نیاز دارن، مردم نیاز دارن، مردم دلشون میخواد، دلشون میخواد راحت زندگی کنن. دهنمون رو باز میکنیم، به عنوان یه روزنامه‌نگار میخواییم بنویسیم، حرفای زور رو نمیخواییم قبول کنیم، جبر و تحمیل و تزدیق رو نمیخوایم قبول کنیم، میان برچست میزنن چه تو ضد دینی، ضد اسلامی، ضد روحانیتی، توهین کردی فلانی. آقا من دیرم ضد دین هستم، دین من انسانیته، اصلا من دین ندارم، من نه مسلمانم نه شیعم نه سنیم نه یهودیم نه مسیحیم، دین من انسانیته. شما اول به انسانیت پایبند شو، شما انسانوار زندگی کن. شما بین آدم و انسان خیلی فرق هست، آدم یه موجود انسان ولی تعریف جداگانه‌ای داره. شما اول مثل یه انسان زندگی کن، بعد بگو چی هستم، بعد بگو کارم چیه. دین من میگه دین تو بنویس جلوی نقطه دین، میگم دین من انسانیته، میگه نه من نمیتونم بنویسم، خودت بنویس. یعنی کسی که میترسه اونجا از زبان خود من بنویسه که من دین، مگه بدون دین نمیشه زندگی کرد؟ چی گفته؟ کجای دنیا اینو میگم بدون دین نمیشه زندگی کرد؟ من دین ندارم ولی زندگی من بر مبنای انسانیت شکل گرفته. پدر من، اجداد من، نیاکان من، من از زمانی که پیشگاه کردم زندگی ما حرف اول و انسانیت ساده. یعنی دخترم پسرم کاری نکن حرکتت غیر انسانی باشه، مطمئن باش دنیا داره مکافاته، هر لحظه دنیا حکمتی داره، یه خالقی هست. خب من عشق دارم به اون خالقی که آفریننده این جهان هستی، ولی از یه طرفم اعتراض دارم که واقعا اگه دست تو بالای تمام دستاست چجوری میتونی قبول کنی نگاه کنی، یعنی تو که هر کجا هستی، میگه از رأی گردن به آدم نزدیکه، هر کجا هستی چطور میتونی قبول کنی آتنا رو تون حال، حالا آتنای نوعی رو، بنیتای نوعی رو، نمیدونم اهورای عزیز رو، چطور میتونی قبول کنی نگاه کنی و اون مسائل پیش بیاد؟ این واقعا برای من یه چی سواله. وقتی من نمیتونم جواب بدم به سوالم، خب من در قالب ادبی، در قالب اجتماعی سیاسی، خب بی اختیار می نویسم، قلمم می نویسه. من از خدایی که هست انتظار فراتر از اینها دارم. اگه وجود واقعا وجود داره که ما هم می خواهیم وجود داشته باشه، ما هم می خواهیم این عشق رو ببرزیم، ولی این چجوری می شه آدم به خودش قبول، یعنی بقبولونه، یعنی قانع کنه خودش رو که مثلا خدا وجود داره ولی این مسائل اتفاق می افته. خدا وجود داره ولی چند نفر انگشتشون دارن خدایی میکنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادی. این خانم مژگان سیامی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان. در مورد آزادی شما شنیدین که با وثیقه 300 میلیون تومانی به شکل موقت آزاد شدین تا دادگاه و در اونجا قرار هستش که حبسایی که شما گفتین حالا کم یا زیاد در اونجا داده بشه. میخواستم این پرسش داشته باشم، آیا اعلام شده زمان دادگاه بعدی تو مشخصه و تا چه مدت این آزادی موقت به شکل خودش ادامه؟
من اصلا خدمت شما اینا مطلقاً یه موعد مقرر رو برای من نمیگن، یعنی در نظر نمیگن که فلان روز فلان موقع فلان ماه شما دادگاهتونه فلان ساعت، بعد هر وقت دلشون میخواد یهو زنگ میزنن که فلانی یا بیا یا جلب داری خودمون بیاییم ببریم. منم که خوب میگم هستم، لزومی نداره به زحمت بیافتید بیاید دنبال من، خودم میام. دادگاهی من مشخص نیست. الان مجتمع شهید قضایی که پرونده من اونجا دست قاضی آقای نونهالی است، من دیروز رفتم که نه عذر میخوام، اون عرضی که داشتم فکر کنم موند همونجا، اونو باید به پایان برسونم. من پریروز آزاد شدم. شما فکر کنید دیروز صبح ریختن خونه همه لپتاپ و مموری و هارد و هر چی داشتم، دو سه جعبه کتاب و دفتر و دم دستم که یادداشتایی که ورق پاره هایی که من اونا رو تیتروار یادداشت کرده بودم هر چی بود بردم. الان که من نشستم اینجا، خب صادقانه عرض میکنم، من الان درست من با ذهنم دارم کار میکنم، همه چی رو از من بگیرن، یه خودکار رو از کنم، یه قلم و کاغذ برای من کافیه، ولی من میخوام بگم خیلی عجیبه امروز شما در بیایی از زندان، فردا بریزن هرچی لپتاپ و نمیدونم کامپیوتر و مموری و هارد و کاغذ پاره و دفتر دستک داری ببرن و دارن ببرن. این کجای دنیا نوشته شده؟ این کجای قانون هستش؟ بعد من میرم، من رفتن جز میرم، من لپتاپم همه فایلام اونجا هستن، مجموعه اشعار، مجموعه داستانها، بعد ترجمه ها، رمانی که دارم مینویسم، مجموعه مقالات. میگن دست ما نیست اطلاعات برده، پرونده شما رو خانم سیامی، پرونده شما رو 4 تا سازمان دست گذاشته روش. خب کجا دست گذاشته؟ نمیدونم دادگاه اصلی، سپاه اطلاعات، نمیدونم فلان جا. میگم خب جناب قاضی، من الان کجا برم پیگیر باشم این دار و ندارم؟ و من چه دار و نداری از قبل طلا و جواهر و خونه و ملک اموال و ویلا و فلان ندارم. خب شما اینا رو بردین، من موندم همینجوری، من اینا رو از کجا باید تحویل بگیرم؟ میگه اولا که معلوم نیست تحویل بدن یا نه، معلوم نیست چه تحویل بدن، معلوم نیست چه جوری بشه، بعد پاک بشه، حذف بشه، دستتون برسن یا اصلا ندن. این یعنی چی؟ یعنی هر جور دلشون بخواد عمل میکنن. خب این یعنی من این چه باید خفه خون بگیرم، کر باشم، کور و لال باشم، ایشینم هر جور که دلشون میخواد اون کارو بکنن. خب این از لپتاپ و مموری و نمیدونم هارد. خب من توی پرانتز میخواستم اینو عرض کنم. دیروز رفتم میگم خب حکم من چی داده میشه، من حکم من تکلیف من چی میشه؟ میگه معلوم نیست، یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد. میگم خب من میخوام وثیقه رو آزاد کنم. خب میگه معلوم نیست. وثیقه رو میخوای آزاد کنی، برگرد زندان. خب زندان برای من مهم نیست، ولی پسرم برای من خیلی ارزشمنده. احساس پسرم تنها، ایشون تنها با من زندگی میکنه، من خیلی ارزش قائلم. من چجور بگم که آره وثیقه رو آزاد کنید من برم زندان؟ مهم نیست، خیلی بالاتر از خیلی انسانهای بزرگتر از ماها، خیلی ذهن و شعور و قلمهای ارزشمند رفتن تاوان دادن، زندان رفتن، بعد سربنیستم شدن، اصلا هرچی، بالاخره تاوان آرمانشون و افکارشون رو دادم. من کاری به این ندارم، زندان برای من مهم نیست، ولی من میگم حکم من رو لطف کنید بدید. میگه معلوم نیست، نه تاریخش معلومه، نه روزش، نه ساعتش. من نشه اینا هر وقت دلشون میخواد زنگ میزنن که بلند شو بیا. خب من با احترام به، من با احترام به وطنم، کاری به شخص ندارم، من با احترام به آب و خاک و دیارم، من میخوام اینو عرض کنم. من هر چی نوشتم به خاطر عشق، به خاطر تعصب، دغدغه، ارزش هایی که میخواییم باشه، خب در مقایسه با ممالک دیگه ما نمیخواییم کم بیاریم، ما میخواییم همیشه با غرور زندگی کنیم، همیشه با ارزش زندگی کنیم. یعنی ما وقتی خودمون پول داریم، ثروت داریم، چرا باید ما لبنان و غزه و یمن و نمیدونم سوریه و فلانجا رو در اولویت قرار بدیم؟ خب میگن این اینا سیاست پشت پرده است و نمیدونم برای امنیت خودمونه، ولی آخه دل آدم کباب میشه وقتی یه دختر 13 ساله 14 ساله میره تنفروشی میکنه با یه، معذرت میخوام، پیر مرد 80 ساله زفرتی که پول داره معامله میکنه، میره باش میخوابه، ولی مملکت من پر از ثروته، آب و خاکش پر از ثروته. چرا؟ جواب اینو چی باید دریافت کنیم؟ توسط چه کسی باید ما بگیریم این جوابو؟ ما کشور فقیری هستیم، مگه ما آفریقای مندوستان نمیدونم ما خودمون ثروت گاز و نفت و همه چی داریم؟ ما میتونیم مدیریت کنیم، مثل جداها نریم، مردم البته نرن یارانه 45 هزار تومن بگیرن، این در شأن ما نیست. حالا هر چی اینو اساسشو گذاشته، من کاری به ارزیدم، کاری به شخص ندارم، چون معتقدم که همشون مثل هم، ولی خب با یه مقدار تفاوتایی که بالاخره هست، چون من نه اصلاح طلبم نه اصولگرم، اوقم میاد از این کلماتی که اصلا اصالت ندارن، یعنی حزب و این حرفا، اعتدال و اصول و اصلاح و فلان، اصلا اصالت ندارن این کلمات در وطن ما، اصالت نداره. خب وقتی نداره من خودم رو هرگز گوله نمی‌زنم برم طرفدار اصلاح طلبان باشم یا اصولگرا باشم یا فلانی رو بوت کنم یا نمیدونم لیدر بازی بکنم و بعد بگم فلانی. نه آقا، اونا همون اونایی که الان به عنوان بوت پرستش میشن، اونا هم خودشون همون آقایونی بودن که زمانی خیلی نقاط ضعفی داشتن که حالا الان در این مقال نمی گنجد و شما خودتون و مردم و همه و همه چشم و گوش های باز بهتر از من و شما می دونن.
سپاسگزارم. خانم ببخشید من باز اومدم.
من میخوام عرض کنم من خیر معلوم نیست، تاریخش معلوم نیست، هر وقت دلشون میخواد میاد میان تفتیش میکنن، میان میبرن میدن زندان، زندان نگه میدارن 18 روز، یه ماه، سه ماه، یه سال، بعد وثیقه میگیرن، پیش حقوق و پروانه چسب و نمیدونم چی و چی، استرس وارده، هر جور که دل خودشون میخواد اونجوری عمل میکنن. منم فقط چون به یعنی حس بشر دوستانه من، حس آزادی خواهانه من، قلم آزاده من، یعنی چون من پایبند انسانیتم، پایبند رسالت و تعهداتم هستم، من یه فقط این علائق، فقط این دغدغه، این تعصب منو نگه داشته من که تا پای جان، تا آخرین لحظه عمرم من حقیقت رو خواهم نوشت به هر قیمتی چه شده. عرض کنم خدمت شما این مسائل نمیتونه قلم منو از دست من بگیره مگر که نباشم.
درود بر شما خانم مژگان سیامی اردبیلی. من تو این پرسشی که داشتم، آیا شما خواهشم وکیل هم دارین که دنبال پرونده‌تون باشه در دادگاه دفاع کنه در کنارتون؟
من نیازی به وکیل ندارم چون حرفای خودم رو میزنم. از خدمت شما، البته با احترام به وکلای محترم، تا حالا من وکیل نگرفتم. البته دوستانی از خودمون وکالت خوندن، خب مسائلی رو با آنها صحبت کردیم، حاضر شدن لطف کنن، ولی من احساس نیاز به وکیل نمی کنم چون حرفای خودم حالا فعلا زنده و صدا برمیاد و از کنم خودم میتونم دفاع کنم، فعلا احساس نیاز نمی کنم. در ضمن تو بعضی شعبات اصلا وکیل آنچنانی که باید ارزش خاص خودش رو داشته باشه نداره، البته اونم یه علت جداگانه داره. بعضی وکیل هایی هستن که فقط چون صرف هم به پول فکر میکنن، وکیل های تمایی که در کتابم نوشتم باعث بدبینی شده، البته بدبینی من نوعی نه، ولی خب بعضی قاضی ها به چشم دیگه نگاه میکنن که ایشون خب پول گرفته میاد کورکورانه شاید دفاع میکنه. به خاطر بعضی مسائل موجه من ترجیح میدم که خودم وکیل خودم باشم.
درود بر شما، تندرست باشید، پیروز باشید. خانم مژگان سیامی اردبیلی، سپاس از حضورتون در برنامه. ما هم در کنار خودتون بدون
سلامت باشین.
درود بر شما،
زنده باشید،
روز خوبی داشته.
تشکر میکنم.